بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في وجوه المناسبة في باب القياس، فقلنا فإن من تلك الوجوه وجه الشبه أو المشابهة، لكن هذا الوجه فسر بتفاسير واختلف في تفسيرها في بعض هذه الوجوه، في بعض هذه التقاريب يكون المقصود من وجه الشبه أو المشابهة وجود خصوصية في الفرع تكون أشبه بالأصل، و في بعض هذه التقاريب يفيد وجود خصوصية في الأصل تكون أشبه بالفرع. وعلى أي حال هذه الوجوه لا يفيد إلا الذن والملاك في التعدي من الأصل إلى الفرع، إنما هو القطع وعدم خصوصية الموضوع في الخطاب الأصل ودوران الحكم مدار العلة المنسوسة وإحراز هذه الدوران، إما يكون بدلالة خطاب لفظي بظهوره أو بتنسيس الشارع وتسريحه على التعديه أو بقيام دليل لبي على ذلك. ثم يقع الكلام في الاستحسان. وقع الخلاف بين أهل العامة في اعتبار الاستحسان وحجيته، ذهب جماعة منهم إلى اعتبارها كأبي حنيفة وأحمد بن حنبل، وأنكر الباقون من أهل العامة اعتبار الاستحسان وعرفوه بتعاريف، منها ما عن ابن حزم بأنه ما رآه الحاكم أصله في العاقبة، يعني في النتيجة في المعال وفي الحال، يعني يكون الاستحسان عبارة عن تذمن الحكم مصلحة في الحال وفي المستقبل. حرر العلامة هذه التعاريف، وهذه التعاريف في الحقيقة كلها مأخوذة من أهل العامة. من هذه التعاريف أنه دليل يظهر في نفس المجتهد، يعني في عقله وذوقه واستنباطه من المصادر بحسب ذوقه الفقهي أو بحسب عقله، ولكن لا يتمكن من بيانه باللفظ كأنه يكون في زيغ من التعبير، وهذا يعبر عنه بالاستحسان. فعرف بعض بأنه قدور من قياس إلى قياس آخر بوجه ادبار، هذا هو الاستحسان. وتعريف أخرى يأتي في تفسير الكلام. وعلى أي حال جعل العلامة في التهذيب النزاع في تعريف الاستحسان بين أهل العامة لفظيا، وكل هذه التعاريف بالاخره يرجع الى الفتوى بالوجه العقلي او الذوقي، اما مستنبط من عده اطلاقات والعمومات من كتاب السنه او حكم العقل مثلا، وعلى اي حال ليس مستندا الى نص سري الا بعض اقسام بعض من الأقسام الاستحسان في قسم واحد من التعاريف، يعني عرفوا الاستحسان بالعدول عن وجه عقلي، عن علة عقلية بسبب النص، بسبب النص أو الإجماع. هذا في الحقيقة خارج عن تعاريفهم و أشبه بمذهب خاص، وإلا كلها يرجع إلى الوجوه العقلية المعنوية. و ثم جعل بعضهم كالجساس نقلا عن أبي بكر الباقلاني أن الاستحسان له ركنان أو معنيان، أحدهما الاجتهاد وغلبة الظن، يعني الاجتهاد المبتني على غلبة الظن في الرأي، هذا الركن الأول أو المعنى الأول. الثاني العدول من قياس إلى قياس آخر، فهذان الأمران ركنان للاستحسان بحسب تعريف الباقلاني. وعلى أي حالين قالوا إما يكون هذا العدول مستندا إلى دليل دليلي أو إلى وجه عقلي. إجمال بود تفسير این که در اون وجوه مناسبتی که اهل عامه داشتن دیروز خدمت شما عرض کردیم، اونها به دیروز و پریروز که اون وجوه ششگانه‌ای که اهل عامه تعریف کردن، گفتن که اینها وجوهی هستن که اسمشو گذاشتن وجوه المناسبه و بر اساس این وجوه فتوا میدن، حکم میکنن، این وجوه همه اینها از اهل عامه هست. معلوم علامه هندی در نهایت الوصول آحاد اینها رو از اهل عامه نقل میکنن، به اینها نسبت میدن و در این چاپ جدید نهایت الوصول آحاد این اقوال آدرس اون اهل عامه ذکر شده. در بعضی ها مثلا همون تعریفی که برای مناسبت کردن، چهار تعریف بود دیگه، مثلا اون تعریف اول رو که گفتن از اکابر قدمای عامه، گفتن اون ابو زید هست که عامودی در الاحکام از اون نقل کرده، صفحه آدرس این الاحکام هم داده شده. تعریف دوم سوم از فخر رازی است در المحصول که آدرس این داده شده اونجا. تمام اینها رو علامه هم خودش در این حالی که مستند کرده به اهل عامه به اینا نسبت داده، یعنی هم سند، یعنی آدرس مرجع این اهل عامه و کتبش رو ذکر شده قائل، و هم خود علامه هم که ناقل این اقوال از اهل عامه هست. و یا اینکه در اون وجوه مناسبتی که عرض کردیم با اون اقسامی که عرض شد، اینا هم همینطور، اینا هم فخر رازی، آموزی و دیگران از اهل عامه هستن که تمام آدرس اینها ذکر شده. اما یک مطلبی بود و اون این است که این وجه شبه رو که دیروز اشکالی کردن به این که بدای اونجور اومده، اون حرف درست بوده، اون چی که در بدایه نوشتیم درست هست، و لکن اون چی که در دقایق هم گفتیم درست هست. منتهی مراتب فرقش اینه، یعنی سرش اینه که علامه در نهایت الوصول چند تفسیر کرده از شبه، از همون اهل عامه نقل کرده. بعضی از این تفاسیر وجه شبه در اصله که اون اشبه به فرعه، بعضی ها به عکس این هست، وجه شبه در فرعه که اشبه به اصله. حالا من دونه دونه اینها رو عرض میکنم. چند وجه گفته، سه وجه عمده‌ای که ایشون نقل کرده از اهل عامه در وجه شبه که از وجوه مناسبت هست که بر اساس اون اینها فتوا میدن در وجه شبه. یک تفسیر اولش اینه که گفته که دو ملاک در حکم فرع احتمال داده بشه. فرع چیه؟ مثلا همین عبدی که گفته بودیم، در نظر بگیرید شما یه عبدی که قیمت او در حال حی بودن و حیات بودنش زنده، این قیمتش از قیمت دیه هر بیشتره. عبدی که قیمت او از قیمت دیه هر چی است آقا؟ بیشتره. خب این عبد کشتن، قتل کردن، این دیه چقدر میشه؟ ثبوتاً سه احتمال هست. یکی دیه خود عبد، البته اینجا من به شما عرض بکنم که ثبوتاً دو احتمال، معذرت میخوام، یکی قیمت خود عبد که همون زائد دیگه، یکی هم دیه هر دیگه، احتمال دومی وجود نداره. برای اینکه اجماع هست و اتفاق بین فقهای خاصه هست که دیه عبد قیمت خودشه. در جواهر جلد 42 صفحه 38 دارد ودیت العبد قیمت رو نسن و فتوان، یعنی هر قیمتی که در حال حیات داشت دیهش همونه. بله، نعم، لو تجاوزت دیت الحر، اما اگر قیمت این عبد از حر اضافه شد، ردت الیها، های در الیها برمیگرده به دیه حر، یعنی دیه عبد برمیگرده به دیه چی آقا؟ حر. پس اگر قیمت عبد در حال حیات از قیمت دیه حر بالاتر بود، دیه این عبد برمیگرده به دیه چی آقا؟ حر. اگر نه بالاتر نبود، پایین تر بود، هر مقدار که قیمت خودش بود دیه این عبد همونه. فا امکان مسلمان ردت الى دیتی، اگر این عبدی که کشتن مسلمان بود، دیه مثل حر مسلم اگر زائد بود در همین فرض. و این کانت ذمیان، کانت ذمیان فعلا دیتی، دیه ذمی چقدره؟ 800 درهم به اون برمیگرده. پس اینجا دو تا احتمال بیشتر وجود چی آقا؟ ندارد. یا باید دیه حر باشد، یا باید دیه همون قیمت خود عبد باشد. صد کنیم. حالا الان ما میخوام بگیم که این دیهی که ثبوتن وجود داره، ثبوتن هست بلا خلافن، عبد یا دیهش اندازه همون قیمت خودشه که زائد هست، یا اندازه حره. اهل عامه هم غیر از این قول ثابتی چی آقا؟ ندارن. منتاش بینشون اختلاف هست البته. اینها میگن که اونایی که قائل به این وجه شبه هستن، ایرو حجت میدوند اهل عامه، اینجا اینطور استدلال میکنن. چی میگن؟ میگن ما یه فرعی داریم، فرع عبارت هست از همین الان دیه عبد رو میخوام تعیین بکنیم، قیاس به یه اصلی میکنیم. اصل چیه؟ اون دیه هر. در نظر میگیریم خود این عبد که در حال حیات قیمتی که داشت، این قیمت او، زیادی قیمت او برای چی بوده؟ یعنی چه ملاکی داشته؟ ملاکش هم یکی از این دوتا بیشتر نیست، یا به خاطر اون جهت انسانیتی که ثواب و عقاب بر انسان مکلف هست به اصطلاح، یا اولای عالم در مقابل این عمل انسان، چون انسان هست خب هنر دارد، ارزش داره عمل او، بهش قیمتی میدن، یا نه ملاکش حیوانیتشه که عبد چون یه مال هست مملوکه، مثل بقیه اموال، مثل اسب، مثل سایر حیواناتی که انسان دارد قیمت دارد، یا سایر غیر حیواناتی که دارد، خلاصه مالیتش به لحاظ همون مال و مملوکون که در بازار در مقابل این مال چی آقا؟ پول میدن، یا این یا اون. لکن این که انسانیتش ملاک باشد در این زیادی قیمتش، که این زیادی قیمتش منوط به این ملاک انسانی بودنش باشد، اقواس اشبه. خب وقتی که این شو پذیرفتیم این رو، این میشد اشبه به اون حر. وقتی که شد اشبه به حر، خب باید ما بپذیریم که دیه همون حر براش ثابته. این وجهی میشد برای که برای این شخصی که این عبدی که قیمتش در حال حیات زیادتر بود از قیمت دیه هر، این وجه شبه وجهی میشد که دیگه این عبد مقتول در حال قتل دیهش مساوی باشد با همون دیه چی آقا؟ هور. اما اگر نه بگیم یه مالیست مثل بقیه اموال انسان، اون بعد تقویت میکند زیاده رو، که وقتی که تلف شد مالیست دیگه، وقتی یه مالی تلف بشه چیش زامن هستن آقا؟ بفرمایی وقتی قیمتش دیگه. پس ها هنا فرق کن، فرق چی هست آقا اینجا؟ خود این عبد مقتول مالیتو این فرق اصل چی هست آقا؟ هر دیه ما این رو با اون قیاس میکنیم. این وجه اشبه در اینجا این است که ملاک این زیادی قیمت این عبد در حال حیات ملاکش انسانیتش بود، وقتی که این رو اشبه گرفتیم همون ملاک هر رو پیدا میکنه اون میشه و الا قیمتش میشه. فر همیشه اون است که فقیه الان براش رخ داده یا الان مبتلا بهش، الان میخواد که فلحال در مقام استنباط میخواد الان برای او حکم بزنه. یا شما بفرمایید که در شرع مثلا یک ضرورت فقه یا یک نص صریح یا اتفاقی بین فقها در مورد او نیست، محل اختلاف او الان تازه میخواد که حکم او رو استنباط بکنن. عفت کردم به شما دیگه، همیشه اینجور نیست، یا متفقان علیه باشد یا نص صریح در موردش باشد که اون در جای خودش ثابته. اما او این فرق این مسئله ایست که چنین اتفاق یا اصل نصی در مورد چی آقا نیست بالخصوص. این الان باید بر اساس اون اجتهاد خودش این فرق حکمش رو چیکار بکنه آقا؟ معلوم بکنه. ما در اینجا گفتیم که از نظر خاص لاخلاف داریم، اما اونها چون خودشون اختلاف دارن در این فرق باید بر اساس اجتهاد خودشون عمل بکنن، به همین عمل میکنن. بله دیگه گفتم دیگه، دیه هر در نزد اونها مسلمه، اما اونی که دارن درش اجتهاد میکنن دیه چی هست آقا؟ عبد مقتوله. این فرقه. در نه حالا این یک تفسیره که این مطابق است با همون بدایعی که عرض کردم. تفسیر دوم چیه؟ تفسیر دوم هم باز این است که در فرق حکم به مثل اون اصطلاح متعلق حکم در اصل ارجاع داده بشه، در لسان نص وارد شده باشد که مثلا کفاره صید در حج برای مهره مثل کفاره نعامه هست. چطور وارد که لا تقتل السید و انتم حرمون و من قتله منکم متعمدن فجزاء مثل ما قتل من النعم، که محرم اگر متعمدن سید بکنن کفاره این مثل کفارش چی هست آقا؟ چطور وارد؟ خب این مثل رو گفتن که به معنای صرف مطلق شباهت نیست، این در واقع دارد که کفاره این سید رو تعیین میکند، یعنی اشبه شیئن به اون کفاره نعامه. اشبه شیئ همیشه یه چیز میتونه باشد، کنایه از تعیینه. گفتن وجه شبه یک معناش اینه، یک تفسیر وجه شبه اینه. چیه؟ بفرمایید که این اشبه یا المشابهه، دوتا عنوان که این اهل عامه دارن که اسمشو وجه المناسبه میذارن، میگن این هست که ما از یک نصی بفهمیم که متعلق حکم را یا بفرمایید شما موضوع حکم رو عنوان مثل قرار داد، مثل اون. خب این مثل در اینجا عبارت از همون شبهی که میگه ما میگیم، یعنی اشبه و شیئن به اون موضوع اون اصل، که اون اصل الان اینجا چی هست الان آقا؟ کفاره در صید نعامه هست. فرق چیه؟ فرق مطلق صیده، هر صیدی باشه. خب در هر صید دیگه نسل خاصی نداریم ما غیر از همین نسل آیه که مثله. خب این مثل چیجی رو باید تعیین بکنیم؟ باید بگیم اشبه و شیئن به اون اصل. این حرف این هست، این تفسیر دوم که علما علامه رد میکنه، میگه این که مناسبت نشد که خود نفس است و فلان و اشکال بکنه بر اینا.
یعنی اینا خود ایشون هم قبول داره، خب میگه که این از نظر میده
بله میخواد بگه این اصلا شما اسمشو مناسبت گذاشتید، علما میگه اصلا این مناسبت نیست، مطالعه بکنید همون نهایت وصول داره. ما حالا میخوام مبنای اونا رو بگیم. تفسیر سوم چیه؟ تفسیر سوم عکسشه، یعنی یک وجه مشابهتی در اصله که از اون اصل ما میخوام بگیم که این فرع ثابت میشه، پس در فرع باید باشد. مثل چی؟ گفتن که مثلا لعان، ما میخواییم حکم رو از لعان که اصل فرض کردیم الان سرایت بدیم و هر مورد دیگری که خصوصیت لعان درش هست، یعنی همین شهادت، اربع شهادات بالله و خامسته ان غضب الله علیه ان کان من الکاذبین، این یمین و شهادت مثلا دو خصوصیتی است که در لعانه، یعنی این جهت انکار در لعان تقویت دارد. اینا میگن بر جهت شهادت، چون کسی که دارد لعان میکند در حقیقت دارد خودشو تبرئه میکند، پس جهت یمینش که از یمین و علامت انکر که در مرتبه منکر هست که با یمین میخواد از خودش دفع اتهام بکند، این هست شأن لعان. کسی که لعان میکنه اینم شاهد نمیخواد بیاره، میخواد بگه او اگر راست میگه شاهد بیاره، ولی من مبرا هستم. چون این خصوصیت میگن در لعان دو تا وجه وجه دارد، دو تا ملاک دارد، این دو تا خصوصیت دارد لعان، یکی همین خصوصیت شهادت که در آیه اومده، یکی هم خصوصیت آقا چی هست؟ آقا یمین هست، انکار. اون وقت این خصوصیت یمین رو میگن از نظر ما اشبه، بنابراین هر موردی که طرف در مورد انکار واقع بشه لعان درش راه داره، لعان مشروعه. میگن لعان یجوزو فی کل موردن که شخص در مقام چی آقا؟ انکار قرار بگیره، متهم بشه و مقام منکر باشه. شیعه میگن نه، لعان همون جای خودش هست، نس داریم و الا فقط الیمینا علی من انکر، این که لعان ثابت باشه نیست. اینا میگن نه، چون لعان یه خصوصیت غالبه‌ای دارد که این وجه اشبه و خصوصیت اغلب در لعان در هر منکری پیدا میشه، بنابراین فقط یمین نمیشه، باید اون شهادت هم که به اصطلاح در لعان هست در مورد دیگر هم چی آقا پیاده بشه. این مثال هایی که زدم اینا گفتم، خلاصه وجه شبه رو خواستم عرض بکنیم که اینها وجوهی برای خودشون، بین خودشون هر کسی تفسیری کرده از این شبه، که علامه چند تا رو نقل میکند، عمده اونها این سبکی است که عرض کردیم. لذا این همه اینا هم برمیگرده به امور ظنی، مستند به ظاهر نص نیست. و الا در یه موردی حالا که زوج به زوجه گفته زهر رو که زهر امی مثلا، خب اینجا لعان واقع شده، یا معذرت میخوام غصب، در مورد غصب ولدین یرمون المحسنات بلم یعتو به اربعت شهدا، در اونجا که غصب کرده برای اینکه این مقذوف دفع غصب بکنه لعان انجام میده، یا اینکه در مورد همون در مورد بله ولدین یرمون از بلدین یرمون از بلدین یرمون همون میشه، یعنی ازواج هم که همون ازواج محسنات باشن. خلاصه این در این مورد هست، لعان خصوصیتی وارد شده، احکام توقیفی هست. ما بخوام این رو یک ملاکی ظنی استنباط بکنیم، با اون ملاک ظنی بدون اینکه تنسیس و تعدیه بشه، بدون اینکه ما باید احتمال خصوصیت رو در موضوع قطع به عدم پیدا بکنیم، که قطع به عدم احتمال خصوصیت در موضوع دون اثباته چی هست؟ آقا خلق القتاده، اون موضوع خودش خصوصیت دارد. این شرایط تعدی در این موارد که اینا وجه شبه یا وجوه المناسبه نامیدن ثابت نیست. اگر ما میخواییم حکم رو از اصل تعدی بدیم به فرع، باید اولا احتمال خصوصیت اون موضوعی که در اون مورد حکم اصل هست، در خود ذات اون موضوع احتمال خصوصیت چی آقا؟ نه، باید احراز بکنیم دوران و حکم رو، مدار اون خصوصیت و اون علت معلل و بها. این احراز رو از کجا باید بفهمیم؟ که حکم در اصل، در خطاب اصل یعنی، فقط دائر مدار اون علت معلل و بها هست، موضوع و مورد خصوصیت ندارد. از کجا باید بفهمیم احراز بکنیم؟ یا باید تسریع به تعدیه بشه کل مسکر حرام، یا باید اجماع بشه بر اون موضوعی که ملاک هست و اون علت هست که اجماع واقع بشه که حکم دار مدار اون هست. مثلا کسی میکنه ادعای اجماع کنه که اصلا اجماع هست برای اینکه هر مشکلی حرامه فرضاً، یا نه این خطاب خودش ظهور داشته باشد. مثلا فرض کنی که در تنقیه ملاک قطعی حد کردیم به شما دیگه که منتهی میشد به ظاهر خطاب، به دلالت تنبیه، توضیح هم دادیم، مثالش هم زدیم که اگر به ظهور خطاب منتهی بشه، خطاب ظهور داشته باشد در چی؟ در دوران این حکم، مدار این علت، و ظهور داشته باشد در عدم دخل خصوصیت محتمله موضوع اون حکم، مورد اون مورد. اگر چنین ظهوری هم داشته باشد، کل ظاهرن چی میشه آقا؟ حجه میشه. بله، اگر بتونه فقیه بگه بابا این خطابی که الان حدیث معلل هست تعلیل شده حکم، این ظهور داره، اولا در دوران حکم مدار این علت منصوصه، و ثانیا در عدم دخل خصوصیت محتمله ذات خود مورد ظهور در این داره. این عرف وقتی که این خطاب رو میبیند اصلا احتمال اغلایی و عادی نمیدد که خود ذات موضوع چی باشه. آقا به خاطر همینی که فقها میگن که للقطع و عدم خصوصیت المورد، یعنی استظهار عرفی از این خطاب این است و جز این چی آقا نیست. بله ملاک اینه. مواردی رو بعدا ما برای اون اعتراض هم که عرض کردم همون معنایی که عرض کردیم، که یعنی یک اصلی داشته باشیم که فرض میکنیم خصوصیتی دارد این اصل، یک مورد دیگر، یک موضوع دیگری این وصل دائما ملازم او باشه. اونا میگن، اهل عامه میگن این دلیل بر تعدیه، ولی ما میگیم نه، چون مورد دیگر موضوع خاص خودشه، ممکنه موضوع تاثیر داشته باشه. شما باید اثبات بکنید که موضوع دیگر تاثیر ندارد، خصوصیتی که موضوع دارد تاثیر در اثبات حکم ندارد. باید اول به همون راهی که عرض کردین اثبات بکنید دوران حکم و مدار این وصف و انتفاع احتمال دخل موضوع. اگر اثبات کردید بله، حتی این وصف باشد، حالا با هر موضوع باشد، حکم چی آقا؟ سریع هم پیدا بکنه. و الا مادامی که ندونید دوران حکم و مدار این وصف مستند به یک ظهور نفسی و یا اینکه اجماعی یا تسریع به تعدیهی نتونید اثبات بکنید، اون احتمال دخل خصوصیت موضوع دیگه رو منتفی نمیتونید بکنید دیگه. عرض میکنم اعتراض به معنای اینجا گفتیم که علامه تقاریب مختلفی کرده باز در اعتراض از اهل عامه، ولیکن ما اینجا نوشتیم و ما ذکرناه احسن توجیه فی تعریفی. وقتی که ما نگاه میکنیم به اون تعریفی که ایشون از اعتراض از اهل عامه تقریب کرده، اونی که بیشتر میشد ای رو حساب آورد، مطرح کرد و گفت این همینه که خصوصیتی در اصل هست، این خصوصیت مطرده، شایع هست. یعنی چی شایع هست؟ یعنی اختصاص به موضوع مورد اصل چی آقا؟ ندارد. در بعضی از موضوعات دیگر هم چی هست آقا؟ مطرده، شایع، یعنی ملازم موضوع دیگری هم چی آقا؟ هست. این رو وسیله سرایان حکم از اصل به اون موضوعی که این وصف مطلد است در اون موضوع دیگه. نه، اعتراض به این معنا نه، اعتراض به این معنا عبارت است از چی آقا؟ دقت کنید، یعنی فقط ملازمه وجودی در خارج، که در خارج یه موضوع دیگری هم این وصف دارد، اون موضوع دیگر ذاتش با این موضوع مورد اصل با هم دوتاست، فرق میکنه اصلا، ولی این وصف در اونم هست. ما میخوام بگیم شما باید احتمال دخل خود ذات موضوع رو اول چیکار بکنید؟ منتفی بکنید، و اول باید به همون
طرقی که تازه اشاره کردم دوران حکم مدار خصوص این وصف رو و عدم دخل ذات موضوع رو، خصوص ذات موضوع رو باید ثابت بکنید. تا مادمی ثابت نکنید خود نمیتونید حالا موضوع دیگر این وصف رو داشته باشه، فایده نداره. بله نه نه تلازم وجودی کاشف نیست، مادامی که ملاک رو از خطاب استظهار نکنید. بله بله ما آوردیم مثل ظلم در باب ربا، خیلی بهتری مثالش اینه بدون این که انسان این باور بزنه. ببینید آقا در اصل که خود مورد مکیل موضوع دیگه درسته، اصل ظلم مثلاق ظلم هست. شما باید این رو بگید این وصف ظلم در دقت کنید.
نه شما در خطاب بفرمایید.
اجازه بدید آقا، اصل ما الان حرمت رباست در مکیل موضوع، این اصلی ثابت نیست؟ این وصف زیاده، زیاده که موجب ظلم هم هست. اومده لا تظلمون ولا تظلمون، گفتید قبلا گفتید دیگه، اب نداره. در آیه شریف اومد که لا تظلمون ولا تظلمون در مورد ربا اومده، در روایت زیاده اومده. وقتی که این آیه و این روایت رو فقیه در کنار هم میذارد میفهمد که این زیاده موجب چی است آقا، چون ظلمه. دقت کنی. خب ما یه بله
صفتی باشه برای یه موضوعی، شما میفهمید صفت در کنار موضوع نیست.
موضوعی که عرض کردیم همین حرمت و زیاده اهل العوضین هست بالمکیل و الموضوع، مورد این حرمت اخذ زیاده عوضین هستن که از قبیل مکیل و موضوع. درسته؟
موضوع کیه صفت کرد؟
موضوع عبارت هست از المکیل و الموضوع رو من العوضین، کل معاملتن کان العوضان من قبیل المکیل و الموزون. این الان یک موضوع خاصیه، عوضینی که از آقایین مکیل موزون هم. این موضوع خودش اصلا. حالا اون وصفی که دخیلی در حرمته چیه؟ یکی زیاده یکی زل. فقیه از خطاب استظهار میکند که زیاده خالی، دیروز هم گفته بودیم نمیتوند ملاک باشد زیاده، چون موجب ظلمه و لولا ظلم زیاده که خب زیاده باشه، حالا ظلم نباشه اشکال ندارد که آیه شیخ هم اشاره کرده لا تظلمون ولا تظلمون. میگه بابا وصفی که در اصل دخیله زیاده است که اند ظلمه هست. درسته؟ من گفتم بابا توضیح نمیخواد. حالا اینه میخواد سریان بده به غیر مکیل موزون از سایر معاملات، در سایر معاملاتی که مکیل موزون هم نیستن. اولا ثانیا به زیاده کیفی، چون اینجا میدونیم به نص روایت به اجماع و نص که در اصل مخصوص زیاده، زیاده چی است آقا؟ بفرمایید کمی هست. بخواد سریان بده به دو مورد دیگر، دو مورد دیگر چی شد آقا؟ یکی غیر مکیل موضوع و دیگری هم چی آقا؟ بله؟ زیاده کیفی. خب اینجا میگه این ظلم اگر در اونجا زیاده رو فرض کردید کیفی، خب اتفاقا ظلم بیشتریه چه بسا که در کمی نیست. زیادی کیفی گاهی یکی از ده برابر دیگری قیمت دارد. شما همین فرض کنید بعضی از اجناس رو همین رو در نظر کیفی، همون اسمش همونه، برنج همون برنجه، منتاش اون تارم اعلا در مقابل اون برنج های آمول دو و آمول یک و نمیدونم مسواک و کذا، اون شش برابر این قیمتشه، پنج برابر این قیمتشه. حالا در خورما مثلا اجناس خورما به قیمت مختلف در نظر بگیرید، خب معلومه که خورماهایی که خیلی عادی هست. غرض این است که تفاوت کیفی چه بسا که ظلم چی است آقا؟ افحشه از تفاوت کمی که به نیم کیلوی بیشتر بشه مکیل موضوع، این ظلمه. با اینکه کیفی تفاوت ندارن، اما اون کیفی که قیمتش پنج برابره اون ظلم نباشه، میشه قبول کرد این رو؟ نمیشه. پس دائما این ظلم که این وصف باشد با اون موضوع چی آقا؟ وجود داره. اونا میگن اونجا هم حرام میشه. بله، ولی عرض ما این است که ما باید از اون خطابی که اول وارد شد و حرام کرد این ربا رو اول استظهار بکنیم که موضوع حرمت فقط ظلمه، عدت منصوص اونه. اگر استظهار کردیم حق رو به شما میدیم، و الا مادامی که خطاب اصلی که اون ربا رو حرام کرده موضوعش رو نفهمیم که ظلمه، یعنی استظهار نکنیم در خود اون مکیل موضوع احتمال خصوصیت بدیم، دیگه نمیشه هر موضوع دیگری که این ظلم باش باشد ظلم ناشی از زیاده رو بگیم این رباست و حرامه. اتفاق فرمودیم؟ بله. این هم اثبات دورانشه. حالا این رو توضیح دادیم با اینکه من یکمی عجله میکنم به خاطر اینکه احساس میکنم که وقت ضایع نشد. خب تطبیقاتی برای این بحث رو کردیم، در بدایی آوردیم، در فقه مثلا ما اینجا خدمت شما عرض میکنیم که من عناوینشو فقط اینجا میخونم، ببینید بسیاری از این عناوین که تطبیقات فقهی، مثلا حواله از قبیل بیع یا خیر، علمای عامه قیاس کردن گفتن حواله از قبیل بیع که فقها گفتن نه، اون احکام بیع در حواله جاری نیست. آره، حرمت خمر آیا دارمدار صدق اسم مسکر هست یا خود عنوان خمره، که این بحثش که معروفه دیگه، ما که خودمون از قبیل تصریح به تعدیه داریم در خودمون. مثلا فرض کنید که امور غیر مالیه رو به شهادت رجلن و امرأتین، چون اصل تجویز کرده حکم به شهادت رجلن و امرأتین رو به امور مالیه، اونا سریان میدن به غیر امور مالیه ایزن کذالک، قیاسن فقهای خاصه اینو چیکار کردن آقا؟ رد کردن و بیع مغشوش و خالص من الدینار به خالص از اون دیگری، که این هم بحث مفصلیه که آیا این اگر برگرده به زیاده کیفی آیا منات ربا در اونجا میاد یا خیر، که این هم خودش یک بحث مفصلی که اونا میگن سریان داره. همین مطلبی که تازه گفته بودیم در باب ظلم در ربا. و نقض وضو به اغما و سکر، مستی و بیهوشی. خب اونا میگن اون ملاکی که در سایر موارد هست در اغما و سکر هم چی آقا هست؟ فقها میگن نه این قیاسه، نمیشد ما اون علتی که شما در بطلان وضو در سایر موارد استظهار کردید اون علت منصوصه نیست، مظنونه هست و نمیشد ما سریان بدیم در مورد اغما و چی آقا سکر و موارد دیگر. بحث بعدی ما که عنوانش رو خدمت شما عرض میکنیم یه پنج دقیقه فقط، این استحسان هست. قاعده استحسان مورد بحث ماست از امروز، و بعدش هم قاعده مصالح مرسله، سد ذرایه، و قاعده مقاصد و شریعه که اون مقاصد شریعه بحث مفصلی خودش. اما استحسان رو قدمای عامه خودشون اختلاف داشتن. اینجا آوردیم ابو حنیفه، احمد بن حنبل، اکثر اصحاب اینا گفتن که استحسان حجته، بقیه انکار کردن. ابن حزم از متأخرین اینها ابطال کرده استحسان رو، گفته حجت نیست. ولیکن از شافعی هم نقد شده که ایشونو منکار کرده، گفته حجت نیست. اصلا یک بابی نوشته در کتاب العم، باب و ابطال استحسان، یک بابی داره اصلا ایشون به این عنوان. حتی گفته که اهل استحسان، اهل استحسان از دین خدا خارجند، شافعی. پس بیان اینا خودشون این اختلاف هست. تعاریف مختلفی کردند از استحسان. مثلا یک تعریف اینه که یک دلیلی است در نفس مجتهد وجود دارد، در ضمیرش، که نمیتونه به لسان بیاره، نمیتونه به زبان بیاره. یعنی چی؟ یعنی که مثلا یک استنباطی دارد از آیات، روایات، از عقل خودش، یک ذوقی، به قول امروزی ها فقهای ما میگه شم الفقاهه، که یکی اومده واحد تبریزی خدا رحمتش کنه گفته من اینجوری استشمام میکنم، میشونی بوی کشیدی گفتم من این چیزی شما نکردم چه چیزی. بله اینا میگن این یه چیزیست که در شمش هست اما نمیتونه به لسان بیاره و به زبان بیاره، این میشه استحسان. بعضی اومدن گفتن نه استحسان تعریفش اینه. چی است آقا؟ یک قیاسی رو مجتهد و فقیه بر اساس اون فتوایی در مواردی میداد، لکن در یک مورد خاصی از اون قیاس عدول میکند به یک قیاس دیگری. چرا؟ چون ملاک همین قیاس در اون مورد دیگر به نحو اقواست، عدول من قیاس الى قیاس آخر فی مورد. چرا؟ بخاطر اینکه ملاک قیاس در اون مورد دیگر اقوا هست. تا الان ایشون قیاس رو قبول داشته در مورد دیگر، ولی در این مورد خاص میگه که اون این قیاس بعدی اقواست از اون، فلذا در این فتواش هم تغییر میکنه به ملاک استحسان. اسم دومی رو گذاشته استحسان. بله و بعضی هم گفتن که اگر علت قیاس اقوا باشه در موردی ما این استحسان میگیم. این عبارت اخرای همون قبلی هست. بعضی هم گفتن که نه اگر در جای قیاس کرد منتها بعدن یک دلیل لفظی یا اجماعی از اون قیاس عدول بکند، اینه که به دلیل لفظی یا اجماع عدول کرده از اون قیاس قبلی، اسم اینه میذاریم چی آقا؟ استحسان. خب این از نظر ما باید ببینیم که اون دلیل اولی اصلا درست بود یا نبوده. اون قیاس که باطله. خب اگه دلیل لفظی میگی خوش حجت مستقله، ولی اونا میگن نه اون چون حجته این دلیل لفظی یا اجماع اقوا از اونه، که انده این اقواییت از هر قیاس رو ببینید ملاک اقوا داشتن از قیاس رو خودش اسمشو گذاشتن چی آقا؟ استحسان. حالا این ملاک اقوا چه لفظی باشد چه اجماع باشد یه قیاس دیگری باشد. این کلن اینشون اینا میگن استحسان. استحسنه على ذلك الوجه الحسن، یعنی ای رو استحسان کرده نسبت به اون وجه حسنی که قیاس قبلی بوده. اتفاق فرمودید؟ بله. حالا این که استحسان میکنند این وجه دوم رو، حالا اهم دونستن از این که به وجه عقلی باشد یا چی باشه آقا؟ یا نص و اجماع باشه. بله انشاءالله میاد بعدن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.